اینجا یه برنامه شاخه های طلایی و ما در خدمت آقای دکتر رهنمون بودیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، و از محصول زردالو صحبت کردیم. شاخه های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. چند برنامه‌ای هست که به مباحث برداشت و پس از برداشت محصولات باقی در این برنامه پرداختیم. آقای مهندس نوروزی در گفتگویی که با آقای دکتر حامد فاطمیان داشتند، نکات دیگری در این خصوص رو ارائه می‌کنند. با هم میشنویم.
آقای دکتر فاطمیان، عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم خدمتشون.
بنده هم سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، و عرض ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، همونطور که یکی از شنوندگان هم خواسته بود، میخوام یه مروری سریع داشته باشیم بر روش خشک کردن به صورت سنتی و بعد بحث خشک کردن میوه و سبزیجات رو به صورت سنتی هم بشنویم مطالبی رو از قول شما.
بله، خواهش می‌کنم. در جلسه قبل هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که به طور کلی روش‌های مختلف خشک کردن به دو صورت، روش‌های سنتی و روش‌های صنعتی، طبقه بندی میشه. در روش سنتی همونطور که عزیزان عنایت دارن، در حقیقت محصول به صورت مستقیم در معرض نور خورشید قرار میگیره و توصیه میشه که در حاشیه مزرعه یا باغ عزیزان باغدار ما و تولید کننده ما یک بستری رو آماده بکنن، حالا با استفاده از یک پوشش سیمانی یا به هر طریقی که براشون امکان پذیر هست، و محصول رو بر روی اون، معمولا باید این بستر در معرض نور خورشید باشه. توصیه میشه که زاویه 15 درجه رو نسبت به نور خورشید داشته باشه و محصولی که رسیده و آماده در حقیقت خشک کردن هست رو بر روی اون پهن بکنن. همچنین تراکم محصول بر روی این بستر رو هم رعایت بکنن. محصول به صورت
انباشته شده
نباشه و در حقیقت به نوعی نباشه که، چون عنایت دارید در خود این روش اصلا سرعت خشک کردن بسیار پایینه، هرچی میزان انباشتگی افزایش پیدا بکنه با سرعت پایین تر میاد و این فرصت رو میده به عوامل مولد فساد مثل کپک ها، مثل میکروارگانیسم ها و بسیاری از عوامل مضر دیگر که کیفیت محصول ما رو کاهش بدن. این روش البته روش کندیه، ولی روش بسیار بسیار ارزانی هست و تقریبا میشه گفت که در کشور ما و بسیار از کشورهای دیگه دنیا که محصولات خشکباری تولید میکنن، غالب فراورده های خشکباریشون، میوه های خشک و سبزی های خشکشون، تولیدش مبتنی بر همین روش هست. منتها یک سری نکات رو باید برای بهبود کیفیت محصولات تولید شده با این روش رعایت کرد. عنایت دارید که ما در کشورمون کانون‌های ریزگرد در داخل و همچنین در مناطق حاشیه کشورمون در کشورهای همسایه داریم و این کانون‌ها میتونن تهدیدی باشن برای در حقیقت کیفیت و بهداشت محصولات خشکی که ما اینها رو در معرض نور خورشید پهن کردیم و انتظار داریم که خشک بشن و کیفیت خوبی داشته باشن. برای اینکه آلودگی محصولات خشکباری ما که با روش‌های سنتی داریم تولیدشون میکنیم به حد اقل برسه، توصیه میشه که بیایم به جای اینکه اینها رو مستقیم در زیر نور آفتاب قرار بدیم، در داخل یک خشکن هایی که حالا نمیدونم بهشون بگیم خشکن یا بگیم یک فضاهای محصوری که خودمون میتونیم در کنار مزرعه به وجود بیاریم، به صورت یک تونل هایی که حتی این تونل ها میتونه به وسیله در حقیقت پوشش های پلی اتیلنی شفاف مثل گلخونه ها، منتها با ابعاد خیلی کوچیک، یعنی تصور بفرمایید یک تونلی که ارتفاعش 1.30 متر تا 1.50 متر باشه، دهنه تقریبا بین 1 متر تا 2 متر بسته به حالا اون عرصه‌ای که باغدار ما و یا تولید کننده ما، کشاورز ما در کنار مزرعه خودش میتونه استفاده بکنه، و بعد امتداد تونل در امتداد جهت وزش بادهای اون منطقه باید باشه.
بله.
حسن این تونل ها یا به عبارتی حالا بگیم خشکون های گلخونه‌ای خیلی ساده‌ای که با حداقل امکانات و با حداقل هزینه میشه اینها رو تهیه کرد، اینه که علاوه بر این که در حقیقت محصول در حال خوش شدن هست، از تماس با عوامل خارجی مثل بارون های موسمی، مثل آلودگی هایی که از حشرات و از پرندگان و از عوامل محیطی به وجود میان و همچنین گرد و غبار تا حد بسیار زیادی مسئول میمونه. دو طرف تونل ها رو هم میشه در حقیقت مسدود کرد و به مقدار مورد نیاز این دریچه رو باز گذاشت و در زیر این تونل ها و در داخل اونها ما بر روی بسترهایی که از قبل تهیه کردیم، توصیه میشه بسترهای سیمانی باشه و بهداشتی باشه، قابل شستشو باشه، محصول خودمون رو میتونیم پهن بکنیم و این روش در حقیقت هم روش ایمنتری هست، هم روش بهداشتری هست و هم تا حدی میتونیم انتظار داشته باشیم که کیفیت محصول ما ارتقا پیدا بکنه نسبت به محصولی که مستقیم زیر نور آفتاب است. البته خشکن‌های خورشیدی هم
بله.
مدت زیادی است که استفاده میشه و خشکن‌هایی که در حقیقت یک صفحات جاذب نور خورشید داره و اینها راندمان خیلی بالاتری دارن، منتها با توجه به اینکه این خشکن‌ها ابعاد محدودتری دارن نسبت به این تونل‌ها یا خشکن‌های گلخونه‌ای که من خدمتتون عرض کردم که این خشکن گلخونه میتونه به طول کل مزرعه باشه، به طول کل باغ باشه یا خیلی میتونه وسیع باشه و میتونه در حقیقت سطح خیلی زیادی رو پوشش بده، ولی کن عرض میکنم که خشکن‌های خورشیدی که دارای صفحات جاذب نور خورشید هستن راندمان بالاتری دارن نسبت به اینها و کیفیت محصول نهایی خارج شده از اونها بدون شک بالاتر هست.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر حامد فاطمیان. فرصت ما به پایان رسید و همچنان مطالبی رو به صورت باقی مانده داریم. انشالله در برنامه بعد هم آقای دکتر فاطمیان بتونیم از حضور شما در برنامه استفاده کنیم و مطالب مفید و لازمی رو در اختیار عزیزان و شنوندگان قرار بدیم. باهاتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خیلی متشکرم. بنده هم از جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنون هستیم که با شاخه‌های طلایی امروز همراه بودید. نظرهاتون درباره این برنامه رو به 30036 37 ارسال بکنید. امیدواریم سفره‌هاتون پربرکت باشه و از روزیتون راضی باشید. خدا نگهدار.
وقتی که شب حکم شبیخون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون، توی گلوم بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، روی قبر مادرم میذاش.
سیاسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشور است. برای رفع وابستگی این کشور به خارج کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به این که به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاریم نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم و بدانید که از حالا که شروع کنید می توانید این عمل را بکنید. ما نباید وابسته باشیم، ما باید مستقل باشیم، ما باید هر مقداری که خودمون کار میکنیم به همون مقدار اکتفا کنیم، در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشد و این کشور بسیار مستعد برای معناست و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی و می توانیم. ما فرضاً هم نتوانیم، ما فرض میگیریم که خیلی نمی توانیم، اما کوشش خودمون که یک عبادتی است، یک کار ارزشمندی است، ما کوشش خودمون رو میکنیم. من کراراً این مطلب رو گفتم که ما 100% اینطور نیست که کار میکنیم که پیروز بشیم، البته میل داریم، اما اینطور نیست که حتم داریم که ما پیروز میشیم، نه. اما در این حالی که حتم به پیروزی نداریم تکلیف خودمون رو عمل میکنیم. ما یه انسان هستیم، شما انسان هستید و ارزشمند هستید. شما میخواید ارزش خودتون را حفظ کنید، شما میخواید ارزشتون را حفظ کنید و دنبال اون ارزش که در مرکز اعلا واقع شده است کشور خودتون هم نجات بدید. ما و شما و همه دوستان و همه کشاورزان و همه کارگران و همه ملت ایران توجه به این داشته باشن که این ارزشی که خدای تبارک و تعالی نصیب شما کرد و این استقلالی که نصیب شما کرد و این امری که الان در تمام دنیا شما مطرحید، هر چه میخوان این قلمهای فاسد از شماها تکذیب کنند، از ایران تکذیب کنند، هر چی میخواهند از دادگاه ها تکذیب کنند، از دولت تکذیب کنند، لکن دنیا فهمیده است که شما ارزش دارید و دنیا فهمیده است که شما یه ملتی هستید که نظیر شما در طول تاریخ تا حالا نبوده.
شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، همچنان با ما همراه هستید از رادیو اقتصاد و از اینکه شنونده دائمی ما هستید به خود می‌بالیم.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه رویش باشید. رویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما و روز شما بخیر. با توسعه و پیشرفت دانش بشری به خصوص دانش مدیریت، همیشه صاحبان کسب و کارها به دنبال راه‌هایی برای پیشرفت بیشتر در کسب و کارشونن. اونا میآموزن که چطوری شرایط رو برای توسعه کسب و کارشون فراهم کنن و به چه شکلی کسب و کارشون رو در برابر آسیب‌های ناشی از ناملایمات محافظت کنن. در برنامه رویش هم سعی ما بر اینه که نکات کاربردی مدیریتی ارائه کنیم تا برای شما صاحبان کسب و کار راهگشا باشه. امروز دوشنبه به موضوع مدیریت شایستگی در سازمان میپردازیم. دکتر محسن آدمی دارای دکترای مدیریت مالی در برنامه ما هستن، همراهی میکنن ما رو، ضمن اینکه مهندس محسن وروانی مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی هم با ما همراهن. تقاضا میکنیم اگر در حوزه مدیریت شایستگی در سازمان، گروه کاری یا مجموعه تحت مدیریت یا نظارتتون تجربه ای دارید، حتما اونا با ما در میون بذارید. اگر پرسشی هم دارید سریعتر ارسال کنید که بتونیم بهتر مدیریت زمان کنیم و از دیدگاه شما در برنامه هم استفاده کنیم. راه‌های ارتباط شما با روی شماره تلفن 2265-25-25 و سامانه پیام کوتاه به شماره 30000-3637. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در مورد مدیریت شایستگی در سازمان با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. مهمانان برنامه در حال حاضر ما در خدمتشون هستیم در استودیوی رویش، آقای مهندس محسن وروانی که مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی هستن، همچنین آقای دکتر آدمی که معرف حضور شما شنوندگان عزیز هست، دارای دکترای مدیریت مالی هستن. به هر حال میکروفون رو به دست آقای دکتر آدمی میسپاریم. تقاضا میکنم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان فهیم و دانشی رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما هم همچنین.
و خدمت های مهندس وروانی هم سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای آدمی، سرکار خانم بهروزی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. انشالله که بتونیم یک ساعت سرشار از یادگیری رو در خدمت دوستان و شنوندگان محترم این برنامه باشیم.
خواهش میکنم. موضوع برنامه در مورد شایستگی و در واقع مفهوم این موضوع و ضرورت‌های پرداختن به شایستگی است. اگر موافقید شروع کنیم با مفهوم و پیشینه شایستگی های مهندس.
بله، در واقع اون نکته مهمی که در بحث شایستگی خیلی باید ابتدا تبیین بشه، برای اینکه از واژه‌هایی که ممکنه با شایستگی معانی مشترک داشته باشه یا احیانا کاربردهایی که شایستگی ممکنه در عرصه‌های مختلف مدیریتی حتی داشته باشه، اینا رو اگه ابتدا تبیین کنیم به نظرم به شروع خوبی هست. ابتدا من عرض کنم که بحثی رو که ما امروز بهش میپردازیم شایستگی در حوزه مدیریت منابع انسانی هست. دلست. در واقع از چون ما در مبحث استراتژی و بحث‌های استراتژیک هم بحث شایستگی‌های سازمانی، شایستگی‌های محوری سازمان و اینها مطرح میشه، ما اینجا بحثی که خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم داشت موضوع شایستگی به مثابه ویژگی‌هایی که برای عملکرد برجسته و مؤثر در یک شغل یا نقش خاص در یک سازمان بهش نیاز داریم هست.
بله،
اگر بخوام پیشینه شایستگی رو بررسی کنیم، ابتدا در واقع آقای مک‌کللند که از بزرگان عرصه مدیریت و روانشناسی هست، حدود سال 1970 واژه شایستگی رو وارد ادبیات مدیریت کرد. اون موقع در واقع یک نهضتی شکل گرفته بود به نام نهضت هوش. همه فکر میکردن که افرادی که باهوشترن، هوش منطقی، در واقع هوش منطقی بالاتری دارن، عملکرد تری در محیطهای کاری یا در نقشهای خودشون خواهند داشت. منتهی آقای مک‌کللند با پژوهشهایی که انجام داد ثابت کرد که هوش لزوماً پیشبین خوبی برای عملکرد موفق در یک شغل نیست. و خب اگر هوش نیست چه عاملی میتونه باعث عملکرد موفق باشه؟ واژه شایستگی اون موقع مطرح شد. در واقع اگه بخوام یک تعریف از شایستگی ارائه بدیم، میتونیم بگیم شایستگی ترکیبی است از دانش، مهارت و منش. منش به معنای ارزش ها و اون نگرش هایی که یک فرد در وجود خودش داره. پس ترکیبی از دانش و مهارت و منش که دارنده آن در یک شغل خاص میتونه عملکرد برجسته و موفق از خودش نشون بده.
در واقع مهندس، ترکیب این در واقع سه تا فاکتور، دانش، مهارت، منش، میاد جایگزین در واقع اون هوش میشه که قبلا فکر میشده به عنوان تنها آیتم و تنها فاکتور مؤثر بر شایستگی یا عملکرد برجسته است.
دقیقاً، خیلی نکته خوبی رو در واقع اشاره کردید. یه موضوع دیگه هم باز من در تکمیل عرض کنم، اینه که ببینید ما یک موضوعی داریم با عنوان صلاحیت. بله. یا اون چیزی که شاید صاحبان مشاغل، متخصصان حوزه منابع انسانی به عنوان شرایط احراز ازش نام میبرن. مثلا برای یک شغلی میخوام استخدام بکنیم، یک شغلی کارشناس فروش میخوایم بگیریم، یک سری شرایطی رو لیست میکنیم بهش میگیم شرایط احراز. شرایط احراز مثلا بگیم ایشون تحصیل کرده رشته مدیریت بازرگانی باشه، یا یعنی که چند سال تجربه فروش داشته باشه.
بله.
شرایط احراز نگرانی های ما رو از این که فرد بتونه اون وظایف و شغل انجام بده رفع میکنه، ولی به ما اطمینان خاطر نمیده. شایستگی به مفهوم ترکیب دانش و مهارت و نگرش برای ما اطمینان خاطر ایجاد میکنه که این فردی که ما داریم استخدامش میکنیم یا امروز داریم در واقع برای آیندهش برنامه ریزی میکنیم در سازمانمون، ایشون میتونه عمل کرده برجسته و ممتاز داشته باشه. و حالا یک گریزی هم بزنیم، میتونیم به این که چرا اصلا مفهوم شایستگی مهم شد و در سازمانها به این مفهوم پرداخته شد. ببینید، ابتدا در مثلا 60-70 سال پیش اقتصاد بیشتر در واقع اون بخشای اقتصاد کشورها رو تولید و صنعت تشکیل میداد. تولید هم بیشتر معطوف به تولید انبوه بود، کارخونه هایی که
بله.
تولید انبوه داشتن و محصولات مختلفی رو برای کاربری عام تهیه میکرد. رقابت خیلی شدید نبود، هنوز طرف در واقع عرضه اینقدر قدرت نداشت، در واقع طرف تقاضا برای محصولات کمتر بود و بنابراین رقابت پایین بود، پیچیدگی مشاغل پایین تر بود. از یک زمانی به بعد بخش خدمات در واقع خیلی در اقتصاد کشورها رشد پیدا کرد، مشاغل پیچیده تر شدند، رقابت تشدید شد و از طرف تولید انبو شرکت ها مجبور شدن به سمت تولید سفارشی و مبتنی بر سفارش مشتری و اون مشخصاتی که مشتری نیاز داره حرکت کنن. همه اینها در واقع ضرورت پرداختن به موضوع شایستگی رو بیشتر کرد. تو اون فضای غیر رقابتی شاید یک کارمند معمولی، یک کارگر معمولی، یک کارشناس در واقع معمولی میتونست کمک کنه به سازمان، ولی تو این فضایی که رقابت شدیده فقط سازمان‌هایی دوام میارن و بقاشون تضمین میشه که بتونن از پس این امواج شدید رقابت در واقع بر بیان و عملکرد برجسته و ممتاز داشته باشه. عملکرد برجسته و ممتاز سازمان حاصل عملکرد برجسته و ممتاز تک تک اعضای اونه. ما با این روی کرده جدید دیگه وقتی یک کارشناس فروش میخوایم استخدام کنیم دنبال یک کارشناس فروش معمولی نمیگردیم، دنبال یک کسی که بیاد در سازمان ما کار بکنه نمیگردیم، دنبال کسی هستیم که بیاد برای ما شاهکار کنه. این که کسی باشه که بیاد در این فضای رقابتی شاهکار کنه، این مستلزمه اینه که ویژگی هایی را داشته باشه در اون پست خاص، ما بهش میگیم شایستگی.
اجازه بفرمایید در یه فرصت خیلی نزدیک بازم در خدمت شما آقای دکتر آدمی و آقای مهندس وروانی باشیم. اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه رویشی هستید که از ساعت 8 تا 8:55 دقیقه ارائه میشه. خب در برنامه رویش امروز به مدیریت شایستگی در سازمان میپردازیم. شما هم اگر علاقمند هستید که در مورد گروه کاری یا مجموعی رو که در اون فعالیت میکنید به ما بگید که چطور دارید مدیریتش میکنید، حتما هم همراه برنامه باشید، همین که با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، دیدگاه خودتون رو، تجربه خودتون رو در زمینه مدیریت شایستگی در سازمان با ما در میون بگذارید. مثل همیشه 30,000, 36,37 و 22,65,25,25 در اختیار شماست. اما ادامه گفتگو در مورد مدیریت شایستگی در سازمان و همراهی با آقای دکتر آدمی و مهندس وروانی تقاضا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس، همونطور که از رتالی هم فرمودین، شاید یکی از مهمترین دلایلی که این در واقع مفهوم شایستگی در سازمان‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اون پیچیدگی اداره سازمان‌ها در واقع فضای کسب و کار جدید باشه. مفهوم هم تقریبا 50 ساله که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، احتمالاً کار علمی و آکادمیک جدی راجبش انجام شده. سازمان‌ها پیچیده‌تر شدن، هم مهارت‌ها و تخصص‌ها، خیلی مشاغل تخصصی‌تر شدن، مهارت‌ها باید به شکل جدی‌تری آموزش داده بشه به افراد و شایستگی یه در واقع مراتبی بالاتر از حداقل‌های لازم برای هر شغل، حالا چیزی که تحت عنوان مینیمم ریکوایرمنت هر شغل ممکنه در واقع صاحب اون شغل، صاحب کسب و کار به دنبال متخصصین لازم برای مشاغل مختلف باشه، شایستگی مراتب بالاتری از اون حداقل هاست و به معنای به فرمایش حضرت عالی عملکرد برجسته یا شاهکار هست. اگر موافقید ما یه مقداری بریم و جنبه عملیاتی موضوع رو در سازمان ها در واقع ببینیم و بسنجیم. خیلی از شنوندگان ما صاحبان مشاغل و صاحبان کسب و کار هستن، در واقع سوال جدی برای اونها میتونه این باشه که با چه مکانیزمی، با چه مدلی، با چه الگویی شایستگی پرسنلشون از کارگران رد پایین و در پایین ترین مراتب ساختار سازمانی تا مدیران میانی، مدیران ارشد، یا حتی اینکه هیئت مدیره ها چطوری میتونن شایستگی مدیران ارشد سازمان هاشون رو سنجش کنن. اگه موافق باشید یه مقدار راجع به این گفتگو کنیم.
بله بسیار عالی. من برای اینکه یه مقداری مفهوم شایستگی رو شنوندگان محترم